شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در 14 روز از مهر ماه پاییزی صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم درس های توافق احتمالی آتش بس در غزه برای تهران چه خواهد بود، نگاهی تحلیلی داریم به واکنش های گسترده به صحبت های اخیر یک مقام جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری و سری هم به صحنه فوتبال ایران میزنیم و از تاثیر لیگ نچندان جذاب بر بازی های تیم ملی خواهیم گفت. اما ابتدا و پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران فعلا برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی ندارد.
فعلا برنامه‌ای برای مذاکره نداریم. در این مرحله ما متمرکز هستیم بر بررسی آثار و تبعات اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا.
اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که دیپلماسی به مفهوم ادامه تماسا وجود دارد و ما هرگاه احساس کنیم که به گفته او دیپلماسی می تواند اثر بخش باشد، بر اساس منافع ملی کشور تصمیم می گیریم. او همچنین گفت که اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه از نظر ایران هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریم ها ایجاد نمی کند. او در بخش دیگری از سخنانش از انجام اقدامات لازم و تصمیم گیری برای مبادله دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه خبر داد.
تصمیم گیری در موردش در مراجع زیربط در دست انجام هست و امیدواریم که با توجه به انجام مقدمات مربوطه این کار به زودی انجام بشه.
فرانسه بارها خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط شهروندان زندانیش در ایران شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم 250مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی این کشور هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. او با اشاره به عملیات گذشته ارتش آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که این حملات باید پیش از ریاست جمهوری او انجام می‌شد. ترامپ افزود که ایران می‌تواند دوباره برنامه هسته‌ای خود را آغاز کند، اما او امیدوار است که این کار را نکند. هیئتی از مذاکره کنندگان ارشد اسرائیل برای گفتگو درباره جزئیات فنی طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها وارد مصر شدند. ریاست این هیئت بر عهده ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل است و اعضای آن شامل مقاماتی از موساد، سازمان امنیت داخلی و ارتش می‌باشند. یک هیئت از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس به سرپرستی خلیل الحیه شامگاه یکشنبه وارد مصر شده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. قرار است استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ نیز وارد مصر شوند. قاهره اعلام کرده مذاکرات از دوشنبه در شرم الشیخ با حضور نمایندگان اسرائیل، حماس و هیئت آمریکایی برگزار می شود. مصر تاکید کرده هدف گفتگوها بررسی شرایط تبادل تمام گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بر اساس طرح دونالد ترامپ است. رئیس جمهور ایالات متحده از هر دو طرف خواسته که سریع اقدام کنند. در همین زمینه وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که با در نظر گرفتن آنچه که ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح خوانده شده، هر گونه تصمیم گیری در این باره را در صلاحیت مردم فلسطین می‌داند. در این بیانیه آمده که ایران از هر تصمیمی که متضمن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند. و در خبری دیگر، آکادمی نوبل جایزه پزشکی و فیزیولوژی سال 2025 را به سه پژوهشگر برجسته ایمونولوژی از ژاپن و آمریکا اهدا کرد. ماری برانکو، فرد رمزدل و شیمون ساکاگوچی، ایمونولوژیست برجسته، برای اکتشافاتشان در حوزه تحمل سیستم ایمنی برنده نوبل پزشکی امسال هستند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی میشنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه این برنامه خبری تحلیلی هستید. اگر سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، یکی از اولین تیترهایی که میبینید اینه که حماس خواستار تبادل سریع گروگانها و زندانیان شده و دونالد ترامپ بر اقدام سریع تاکید کرده. از این دوشنبه حالا هیئت‌های مذاکره کننده راهی مصر شدن تا این مذاکرات به نتیجه‌ای برسه که شاید به آتش بس در نوار غزه منجر بشه. ابتدا تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع رو از ایلیا جزایری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس سریع پیش می‌رود.
خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. جلسات بسیار خوبی داشتیم. کشورهای جهان، بسیاری از کشورهای اطراف اسرائیل و صادقانه بگویم کشورهای عرب و مسلمان جلسات بسیار خوبی با حماس داشتند. به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها جواب خواهد داد. کمی صبر می‌کنیم تا ببینیم اوضاع چطور پیش می‌رود.
حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، یک شنبه هیئت مذاکره کننده خود به ریاست خلیل الحیه را به مصر فرستاد. هیئت مذاکره کننده اسرائیل به ریاست راند رمر، وزیر امور راهبردی، نیز امروز دوشنبه وارد مصر شد. این دور از مذاکرات بر پایه طرحی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده است. یک مقام بلند پایه در حماس به خبرگزاری فرانسه گفته که این گروه خواهان دستیابی سریع به توافق آتش بس و آغاز فوری تبادل اسرا با اسرائیل بر پایه شرایط میدانی است. طرح 20 ماده‌ای ارائه شده از سوی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ زده فلسطینی است. او 7 مهر از موافقت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این طرح خبر داد. طرح دولت آمریکا شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین‌المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت به ریاست دونالد ترامپ است. این هیئت حاکمه از جمله شامل تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا خواهد بود. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. حماس روز جمعه در بیانیه‌ای با آزادی گروگان‌ها بر پایه طرح آقای ترامپ اعلام موافقت کرد، اما به موضوع خلع سلاح اشاره‌ای نکرد و خواستار مذاکره در مورد سایر مسائل شد. رئیس جمهور آمریکا نیز داماد خود جرد کوشنر و نماینده خود در امور خاورمیانه استیو ویتکاف را به منظور پیشبرد مذاکرات به مصر فرستاد. او شنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که اسرائیل با خط اولیه عقب نشینی از نوار غزه موافقت کرده و این موضوع با گروه افراطی حماس نیز به اشتراک گذاشته شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
هنوز توافق نهایی نشده. تلاش‌های جدی در جریان است. امیدوارم به یاری خدا در روزهای آینده در تعطیلات جشن‌های سکوت بتوانم بازگشت همه گروگان‌هایمان را اعلام کنم، چه آنهایی که زنده‌اند و چه آنهایی که کشته شدند. این در حالی است که ارتش برای دفاع از اسرائیل در عمق نوار غزه و در مناطقی که تحت کنترل دارد باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور آمریکا اجرای مرحله نخست طرح زمینه‌ساز اجرای مرحله بعدی عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه دانست. مرحله یک در آن بنابر طرح ارائه شده خلع سلاح حماس نیز آغاز می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شبکه خبری ABC نیوز گفته است که اجرای مرحله دوم آسان نخواهد بود. بنیامین نتانیاهو درباره مرحله دوم طرح آقای ترامپ گفته است:
در مرحله دوم حماس خلع سلاح و غزه غیر نظامی خواهد شد. این هدف از راه دیپلماسی بر پایه طرح ترامپ یا از راه نظامی از سوی ما محقق خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNN هشدار داده که اگر حماس برماندن در قدرت اصرار کند، سرنوشتش نابودی کامل خواهد بود. گروهی که حمله اش به شهرها و شرکای اسرائیل اطراف غزه در 15 مهر سال 1402 کلید جنگ جاری در غزه را زد. حمله ای که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت و طی آن بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها، بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی در غزه تاکنون بیش از 67,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. فردا 7 اکتبر 15 مهر، دو سال پیش در چنین روزی حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آغازگر جنگی شد که حالا کشورهای بسیاری درگیر پایان دادن به اون هستند. جنگی که ده ها هزار کشته بر جای گذاشته و بخش اعظم نوار غزه رو تبدیل به ویرانه‌ای کرده که بازسازی اون شاید سالها طول بکشه. نسرین افشار گزارش میداد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، طی 2 سال جنگ حدود 78% از ساختمان‌های نوار غزه آسیب دیده و بیش از نیمی از آنها به طور کامل تخریب شدند. فاینانشیال تایمز نیز گزارش داده طی این جنگ و ویرانی در این منطقه 90% از مدارس و همچنین تمام دانشگاه‌های این باریک نابود شدند. در نتیجه 2 سال تحصیلی از دست رفته و سیستم آموزشی کاملا مختل شده، بحرانی که شکاف عمیق آموزشی در نسل آینده را در غزه رقم خواهد زد. از سوی دیگر شبکه درمانی نیز وضعیت مشابهی دارد. بیش از نیمی از بیمارستان‌ها یا از کار افتادند یا تنها با ظرفیت بسیار محدود فعالیت می‌کنند. کمبود برق، سوخت و دارو باعث شده که درمان بیماری‌های مزمن، جراحی‌های ضروری و خدمات مادر و کودک به چالش مداوم بدل شود. در بخش کشاورزی 83% چاه‌های آبیاری آسیب دیده و 98.5% از زمین‌های کشاورزی نیز نابود شدند. از میان 15,000 هکتار اراضی تنها 232 هکتار همچنان قابل کشت است. علاوه بر سوختن مزارع و ریشه‌کن شدن درختان، آلودگی خاک ناشی از شکستگی شبکه‌های فاضلاب و تردد ادوات سنگین جنگی باعث فشار و تخریب لایه‌های سطحی شده، به طوری که بازگشت تولید کشاورزی با فرض برقراری امنیت در بسیاری از مناطق سالها زمان خواهد برد. در گزارش فاینانشیال تایمز همچنان آمده در کنار زمین و زیر ساخت دام و طیور نیز تقریبا از بین رفتند. فقط 1.5% طیور، کمتر از 4% از گاوها و 26% از گوسفندها باقی ماندند. این یعنی حتی با توقف جنگ نیز خطر قحطی همچنان پابرجا خواهد ماند. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرده تنها احیای بخش کشاورزی دست کم به 7.5 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. برآوردهای کلی نشان می‌دهد حتی اگر بازسازی با هزینه چند ده میلیارد دلاری همین امروز آغاز شود، بیش از 2 دهه طول خواهد کشید تا ساختارهای اصلی نوار غزه احیا شوند. در بعد انسانی نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه آمار تلفات در این منطقه را بیش از 66,000 نفر اعلام کردند و شمار زخمی ها و داغ دیدگان به بیش از 90,000 نفر رسیده است. همچنین در پی حملات اسرائیل به این باری که بیش از 2 میلیون نفر جمعیت این منطقه ناچار به جابجایی شدند و بسیاری در حالی که خانه هایشان به طور کامل ویران شده اکنون در چادرها زندگی می کنند. در مقابل حملات 7 اکتبر 2023 به جنوب اسرائیل نیز جان حدود 1200 اسرائیلی را گرفت و 251 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. ارتش اسرائیل ارزیابی کرده از 48 گروگان باقی مانده در غزه 20 تن هنوز زنده باشند. ابعاد فیزیکی تخریب نیز چشمگیر است. حجم آوار بر جای مانده در غزه حدود 54 میلیون تن برآورد شده، یعنی معادل 383 کیلوگرم در هر متر مربع. حدود 80% خاک این منطقه یا در محدوده مناطق نظامی قرار دارد یا زیر دستور تخلیه اجباری است، مسئله ای که امکان اسکان پایدار را به آینده نامعلوم موکول کرده است. در همین راستا بانک جهانی در برآوردی از سال نخست جنگ اعلام کرده است که احیای غزه نیازمند 53 میلیارد دلار سرمایه است، رقمی که با تداوم تخریب در سال 2025 رو به افزایش گذاشته. این برآورد تنها سقف کوتاه مدت را نشان می‌دهد و بازسازی کامل مسکن در غزه، زیرساخت حمل و نقل، خدمات عمومی و احیای کشاورزی و صنایع سبک افقی چند دهه‌ای را پیش رو می‌گذارد. با وجود این ابعاد گسترده خرابی، بسیاری از نهادهای بین المللی، گروه‌های امدادی و متخصصان بازسازی معتقدند که اگر اراده سیاسی جهانی، تضمین امنیتی و سرمایه‌گذاری پایدار فراهم شود، بازسازی نه تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به فرصتی برای بازتعریف ساختارهای انسانی، اقتصادی و زیربنای غزه بدل شود.
نسرین افشار گزارش می‌داده شروع شد که مذاکرات برای نهایی کردن توافقی در راستای برقراری آتش بس در نوار غزه و پایان جنگ اسرائیل در این باره که در مصر از امروز آغاز میشه. مذاکراتی که پیش بینی میشه در مرحله نخست به آزادی گروگان‌های اسرائیلی و ده‌ها تن از زندانیان فلسطینی منجر بشه. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره موضع تهران نسبت به این مذاکرات و توافق احتمالی مورد سوال قرار گرفت و گفت که ایران از هر ابتکار عملی که در این مرحله به پایان کشته شدن فلسطینی‌ها و ارائه کمک منجر بشه استقبال می‌کنه، اما در این حال به گفته آقای بقایی تهران بر این باوره که تصمیم گیری در مورد موضوع فلسطین باید توسط مردم فلسطین و بدون فشار و مداخله طرف‌های مختلف انجام بشه. اما در این روند دیپلماتیک و سیاسی که از امروز در مصر در جریانه، چه درس‌هایی برای تهران نهفته است که خود در مواجهه با غرب در نوعی از بنبست دیپلماتیک قرار داره؟ این پرسش را از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا پرسیدم.
واقعیت اینه که از 7 اکتبر به این سو تحولات طوری بوده که به شکل بسیار فزاینده اصولا نفوذ ایران و نقشش در مسئله فلسطین به لحاظ عملی البته خیلی کمتر و کمتر شده. ابزارهایی که ایران در اختیار داشت از جمله حزب الله، دولت سوریه که به هر حال خط مواصلاتی ایران به حزب الله بود، خود حماس، نیروهای شیعه در عراق، همشون به شکلی تضعیف شدن که ایران اصولاً نمیتونه هم خیلی تأثیر داشته باشه، حتی اگر هم بخواد، با وجود اینکه به هر حال خودش درگیر یک جنگی بوده با اسرائیل، مکانیسم ماشتری ماست از سازمان ملل رو برگردونده، قبل از اون هم اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی بوده. همه اینا ایران رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده، ولی به لحاظ صرف به هر حال درس اونجوری که شما اشاره کردید، میبینید حتی مثلا حماس نفس مذاکره رو با اسرائیل یا با آمریکا رد نمیکنه و حتی اینکه مذاکرات غیر مستقیم هستن به احتمال زیاد بیشتر نشانه تمایل دولت اسرائیل هست که غیر مستقیم باشه تا خود حماس. در حالی خب جمهوری اسلامی یکی از این شروطی که به هر حال با آمریکا گذاشتین که یعنی خامنه ای البته که خب مذاکره مستقیم اصولا رخ نده. از اون طرف خب رابطه ایران با غرب خیلی پیچیده‌تر از مسئله فلسطین هست. مسئله فلسطین در کشورهای غربی به خصوص نزد افکار عمومی مشروعیت داره به لحاظ قانونی. به هر حال از نظام 167 به این سو غزه و کرانه غربی مناطق اشغالی توصیف میشن، مسئله دو دولتی چیز پذیرفته شده ای هست در سطح بین المللی و به هر حال این کشتار مردم غزه هم جلوی دوربین های خبرگزاری دنیا در حال رخ دادن هست.
یعنی فکر میکنی در مقام مقایسه تهران وضعیت دشوارتری داره برای توجیه موقعیت خودش؟
بله دقیقا، یعنی هیچ توجیهی نمیتونن ارائه بکنن برای غنیسازی ورای اون چیزی که برای مصارف غیر نظامی لازم هست که همون در حدود 3% هست، در حالی که اصرار میکنن که این پروژه غیر نظامی هست. در این حال خب عدم شناسه دولت اسرائیل، خواستار نابودی شدن، حمایت از نیروهای منطقه‌ای، همه اینها طوری شده که حتی اگر
البته امروز درخواستا از تهران غنیسازی صفر هست،
بله صفر هست، ولی خب به هر حال ماجرا به اینجا کشید که ضعف ایران در این جنگ با اسرائیل باعث شد که خب طرف مقابل خواستاش بالاتر بره. ولی قبل از اون به هر حال ایران حاضر نبود بر سر اصل غنی‌سازی به هیچ توافقی برسه. الان اونها مسئله موشکی رو هم مطرح کردن. بله این درست، از قبل از این جنگ درخواستای غرب شاید کمتر بود، ولی به هر حال اونها هم متوجه شدن که این به هر حال رجزخوانی‌های نظامی ایران خیلی پرمحتوا نیست و اونها میتونن تحمیل بکنن خواستهاشون رو به ایران و این چیزی هست که در حال رخ دادن هست. ایران همیشه خواسته که به هر حال انعطاف نشون بده از این دولت به اون دولت آمریکا با توجه به تغییراتی که در کاخ سفید رخ میده، ولی مسائل اساسی رو به هر حال بررسی نکرده و یکی از این اشتباهات عظیمی که من فکر میکنم در کل پرونده هسته‌ای رخ داده این است که ایران همیشه خواسته بحث هسته‌ای رو از بحث‌های دیگه من جمله منطقه‌ای و ژئوپلیتیک جدا کنه و برجام هم بر همین اساس استوار شد، در حالی که منطقاً برنامه هسته ایران همیشه یک ابزار چانه‌زنی بوده بر سر نقش ایران در منطقه و جهان و قاعدتا جمهوری اسلامی حتی برای منافع خودش هم که شده باید اتفاقا اصرار میکرد که بحث منطقه نقش ایران در ساختار امنیت منطقه ژئوپلیتیک منطقه و همه اینها باید در یک تفاهم همه جانبه به توافق میرسیدن. اینجوری نبود که ایران مثلا بحث هسته‌ایش رو تموم بکنه ولی کماکان مشغول تولید موشک و کمک به حزب الله و حماس و اینها باشه. اینها باید همشون همزمان برها بهشون میرسیدن که دقیقاً الان این کاری هست که نهایتاً غرب بهش رسیده و میخوان که هم برنامه موشکی و هم هسته ایران رو مورد مذاکره قرار بدن و شرایط خاصی رو به ایران تحمیل بکنن.
سوال دیگری که پیش میاد این هست که درسته که راه درازی به نظر میاد پیش روی دولت آمریکا و شرکاش باشه در زمینه این مسئله آتش بس غزه و مراحل مختلفی که باید طی بشه برای اینکه اون طرح آقای ترامپ شاید بخواد اجرا بشه، فکر میکنید که موضوع بعدی در خاورمیانه ایران خواهد بود و آیا دولت آمریکا تمایل داره که به شکل مسالمت‌آمیز به این موضوع بپردازه؟
قطعا حل و فصل مسئله غزه حالا به هر ترتیب دست اسرائیل رو باز میکنه، هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ دیپلماتیک، که تمرکز بیشتری روی ایران داشته باشن و هیچ بعید نیست که بخشی از این توافقی که بین ترامپ و نتانیاهو رخ داده این هست که خب نتانیاهو در قبال نرمش در مورد غزه امکان آزادی عمل بیشتری به لحاظ نظامی علیه ایران رو از سوی آمریکا دریافت کرده باشه و حتی کمک آمریکا رو هم در واقع مسجل کرده باشه که خب هر وجود داشت از قبل، ولی به هر حال شاید این بیشتر بشه و تعمیق بشه. از اون طرف انتخابات اسرائیل قرار هست قبل از اکتبر سال آینده باید انجام بشه و حتی این مسئله مذاکرات فعلی در قاهره ممکن هست منجر به انتخابات زودرس بشه. به این دلیل من فکر نمی کنم دولت نتانیاهو بخواد که وارد یک جنگ با ایران بشه مادامی که هنوز انتخابات رخ نداده، چون به هر حال بلا از انتخابات شاید به ضررشون تمام بشه، ولی در این حال اونها عجله‌ای هم ندارن. اونها شاید بخوان ببینن که تاثیرات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دقیقاً چه خواهد بود و در آستانه در واقع ضعیف‌تر شدن هرچی بیشتر جمهوری اسلامی اگر قرار باشه حمله مجددی بکنن اون موقع انجام بدن، به خصوص اگر ایران بخواد که برنامه هسته‌ای یا موشکیش رو دوباره بازسازی بکنه.
ارجبی کامران متین رو میشنیدید. در بریتانیا کمی از داستان غزه فاصله میگیریم و به موضوع ایران مشخصا میپردازیم، بحث مذاکرات و تحولات دیپلماتیک. سخنگوی وزارت خارجه امروز در تهران صحبت کرده و گفته که جمهوری اسلامی ایران فعلا برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی نداره. اسماعیل بقایی در این حال گفته که دیپلماسی به مفهوم ادامه تماس‌ها وجود داره و هرگاه احساس کنیم که دیپلماسی میتونه اثر بخش باشه بر اساس منافع ملی کشور تصمیم میگیریم و در ارتباط با اون اقدام میکنیم. این صحبت ها ساعتی پس از اون مطرح شده که دونالد ترامپ شب گذشته در مراسم 250مین سالگرد برپایی نیروی دریایی ایالات متحده گفت که اگه ایران بخواد دوباره برنامه هسته‌ای خودش رو احیا بکنه آمریکا بار دیگر با اون برخورد خواهد کرد. روز گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روابط پرتنش اظهاراتی کرد که روابط پرتنش پیرامون برنامه هسته ایران رو وارد مرحله جدید از عدم قطعیت کرده. درباره این گفته ها و این تحولات بیشتر از مهرداد میردامادی بشنویم.
در نشستی با نمایندگان کشورهای خارجی مقیم تهران، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اظهار داشت که تصمیم جدید در مورد چگونگی ادامه همکاری با آژانس به زودی اعلام خواهد شد.
مسلما الان توافق قاهره دیگه نمیتونه مبنایی برای همکاری ما با آژانس باشه و تصمیم ما در خصوص همکاری با آژانس اعلام خواهد شد، ولی من همونطوری که بعد از امضای توافق در قاهره اعلام کردم، اسنپ‌بک همه شرایط رو عوض میکنه و ما با شرایط جدیدی مواجه خواهیم بود، مثل حمله نظامی که شرایط رو عوض کرد، بنابراین تصمیمات جدید باید گرفته بشه.
این اظهارات عملاً به عمر کوتاه چارچوبی پایان میدهد که برای بازسازی اعتماد و سرگیری نظارت‌ها پس از یک بحران نظامی طراحی شده بود. موضع ایران فراتر از یک واکنش میتواند یک ارزیابی استراتژیک از بنبست دیپلماتیک موجود باشد. به نظر می‌رسد که از دیدگاه تهران اسنپ‌بک نه یک اقدام رویه‌ای بلکه یک انتخاب استراتژیک از سوی اروپا بود که هر گونه مبنای همکاری مبتنی بر حسن نیت را از بین برده است. ظاهراً وضعیت فعلی نتیجه یک زنجیره پیچیده از اقدامات و واکنش‌های متقابل نیست، بلکه در سایه سنگین حملات نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران در خرداد ماه بروز کرده است. این پس‌زمینه نظامی چارچوب هر تعبیر و تفسیر را از یک اختلاف دیپلماتیک به یک بحران امنیتی تغییر داده و اقدامات بعدی تمام طرف‌ها را معنادارتر می‌کند. توافق قاهره که در 18 شهریور با میانجیگری مصر امضا شد، نه یک گام دیپلماتیک عادی بلکه تلاشی شکننده برای ترمیم روابط و فراهم کردن زمینه از سرگیری دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای بود. پیش از فعالسازی اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه، سه کشور اروپایی پیشنهاد یک راه حل میانی را به تهران ارائه دادند. تمدید محدود و یکباره بازگشت تحریم‌ها در ازای موافقت ایران با اثرگیری مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و پذیرش شروط دیگر. به گفته مقام‌های اروپایی، ایران با این پیشنهادات به طور جدی همکاری نکرد و این آخرین پنجره دیپلماتیک بسته شد. در میان اظهارات اخیر عباس عراقچی نشان دهنده یک رویکرد دوگان است. از یک سو او بر آمادگی ایران برای هر راه حلی که منافع دو طرف را تأمین کند و نسبت به برنامه هسته‌ای تهران اعتماد ایجاد کند تأکید دارد. از سوی دیگر هشدار می‌دهد که اقدام شورای امنیت در بازگرداندن تحریم‌ها فرایند مذاکره را دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد کرد. این موضع نشان می‌دهد که هرچند درهای دیپلماسی بسته نشده، اما مسیر پیش رو ناهموارتر از گذشته است.
مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیوی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
یک عدد بی سابقه در فهرست های ثروت در روزهای اخیر نام ایلان ماسک رو دوباره در مرکز توجه گذاشت. عددی که از جمع ارزش دارایی ها به دست میاد، نه از پول نقد. درباره این موضوع از شهرام ابراهیمی بشنوید.
نام ایلان ماسک و عددی که برق زد و رفت. رسانه ها تیتر زدن ایلان ماسک اولین ثروتمند نیم تریلیونر دلاری تاریخ. چهارشنبه 1 اکتبر 2025 شاخص لحظه فوربس برای چند دقیقه نشان داد ثروت ماسک از مرز 500 میلیارد گذشت و بلافاصله با نوسان بازار به زیر 500 میلیارد بازگشت، یعنی رکورد ثبت شد، اما روی کاغذ و برای لحظاتی کوتاه. این عدد که ارزش ثروت خالص است و نه پول نقد را با جمع ارزش دارایی ها حساب می کنند. سهام بورس با قیمت همان روز بازار و شرکت های خصوصی بر اساس آخرین ارزش گذاری ها یا معاملات ثانویه. به همین خاطر است که ارقام مدام بالا و پایین می شوند و حتی بین دو مرجع معتبر هم اختلاف می افتد. فوربس لحظه عبور از 500 را ثبت کرد، اما شاخص میلیاردرهای بلومبرگ با روش محاسبه خودش عدد پایین تری نشان می داد. چرا این جهش در دارایی ماسک رخ داد؟ بیشترین وزن دارایی ماسک سهام تسلا است، حدود 12% سهم، و دورنمای بازار در هفته های اخیر نسبت به هوش مصنوعی استفاده شده در سیستم خودران در اتومبیل های جدید ساخت شرکت تسلا خوشبین تر شده است. بیرون از بورس هم اسپیس ایکس، شرکت خصوصی هوافضا و حمل و نقل فضایی متعلق به ماسک با ارزش گذاری نزدیک به 400 میلیارد دلار و XAI یا همان گروک، هوش مصنوعی شبکه اطلاع رسانی ایکس با حدود 75 میلیارد دلار پشتوانه این عدد هستند. همه اینها و خبر خرید حدود 1 میلیارد دلار سهام تسلا توسط خود ماسک و طرح یک بسته پاداش بسیار بزرگ برای او در هیئت مدیره سیگنال‌های دیگری بود که به این خوشبینی‌ها دامن زد. اما چرا این رکورد فقط چند دقیقه دوام آورد؟ این شاخص‌ها با تپش بازار می‌تپند. یک افت چند درصدی در سهام تسلا یا جابجایی در ارزش‌گذاری شرکت‌های خصوصی بلافاصله عقربه ثروت روی کاغذ را عقب می‌کشد. همان روز عدد فوربس از 500 ممیز 1 به 499.1 برگشت و در همین حال بلومبرگ رقم پایین تری حدود 470 میلیارد را نشان می داد. فاصله میان برآورد فوربس و بلومبرگ یادآوری می کند که این اعداد تخمینی اند و هر روز و حتی هر ساعت می توانند عوض شوند. پس این تیتر رسانه ها اولین نیم تریلیونر تاریخ دوامش وابسته به تابلوهای بورس است.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی میرسیم به نیمه این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که تا اینجای کار همراه ما بودید، با ما باشید. مروری دوباره داریم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت با فرشته قاضی باز میگردیم و از جمله درباره موضوع حجاب اجباری بیشتر خواهیم گفت.
ممنون هانا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران فعلا برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا و 3 کشور اروپایی ندارد. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که دیپلماسی به مفهوم ادامه تماس‌ها وجود دارد و ما هرگاه احساس کنیم که به گفته او دیپلماسی می‌تواند اثر بخش باشد، بر اساس منافع ملی کشور تصمیم می‌گیریم. او همچنین از انجام اقدامات لازم و تصمیم گیری برای مبادله 2 شهروند فرانسوی زندانی در ایران با 1 شهروند ایرانی زندانی در فرانسه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم 250مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی این کشور هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. هیئتی از مذاکره کنندگان ارشد اسرائیل برای گفتگو درباره جزئیات فنی طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها وارد مصر شدند. یک هیئت از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس هم به سرپرستی خلیل الحیه شامگاه یکشنبه وارد مصر شده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. قرار است استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ هم وارد مصر شوند. قاهره اعلام کرده مذاکرات از دوشنبه در شرم الشیخ با حضور نمایندگان اسرائیل، حماس و هیئت آمریکایی برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای درباره طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه گفت که با در نظر گرفتن آنچه ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح خوانده شده، هر گونه تصمیم گیری در این باره را در صلاحیت مردم فلسطین می‌داند. آکادمی نوبل جایزه پزشکی و فیزیولوژی سال 2025 را به 3 پژوهشگر برجسته ایمونولوژی از ژاپن و آمریکا اهدا کرد. ماری برانکو، فرد رمزدل و شیمون ساکاگوچی 3 ایمونولوژیست برجسته برای اکتشافاتشان در حوزه تحمل سیستم ایمنی برندگان نوبل پزشکی امسال هستند. روزنامه وال استریت جورنال میگوید چین از طریق یک کانال مالی پنهان که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند، پول نفت دریافتی از ایران را پرداخت کرده. بر اساس گزارش این روزنامه در روز دوشنبه 14 مهر، پرداخت محرمانه پول نفت به تهران از طریق یک شرکت بیمه دولتی چین و یک نهاد مالی این کشور فراهم شده. سباستیان لوکورنو که کمتر از 1 ماه پیش به عنوان نخست وزیر فرانسه انتخاب شده بود، امروز دوشنبه استعفا کرد. او 1 ساعت پس از اعلام کنارگیری در یک سخنرانی عمومی سرسختی احزاب سیاسی را دلیل استعفای خود دانست. او تنها چند ساعت پس از اعلام اسامی اولیه اعضای دولتش استعفا کرد. آنا،
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به بخش دوم این برنامه ساعت 14 در بعد از ظهر روز دوشنبه 14 مهر ماه. بپردازیم به موضوعی دیگر و موضوعی که بسیار واکنش برانگیز شده، اظهارات اخیر محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران که درباره عدم اعتقاد او به حجاب اجباری و زیر سوال بردن لازم الاجرا بودن قانون حجاب بوده که زمین ساز موجی از واکنش‌های شدید در میان نمایندگان اصولگرا و مقامات ارشد رسانه‌ای این طیف از طیف‌های سیاسی در ایران شده. ابتدا بشنویم در این باره بیشتر از رویا کریمی مجد.
حالا دیگر مدت هاست که زنان ایرانی در ادامه مبارزه برای به دست آوردن حق بر پوشش خود دیگر برای حضور در خیابان‌ها و محافل غیر دولتی تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. اصرار زنان ایرانی بر این حق خود چنان بوده که دولت مسعود پزشکیان نیز نتوانست بر علیه آن اقدام کند و اجرای قانون حجاب و عفاف را با دستور شورای عالی امنیت ملی معلق کرد. اما حالا محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً در یک نشست خبری اعلام کرده که از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و دیگر هیچ الزامی نیز بر رعایت حجاب اجباری در کشور وجود ندارد.
الزام برای مسئله حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی تو این زمینه الان وجود نداره.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند همچنان با مجازات هایی از 10 روز تا 2 ماه زندان یا جریمه نقدی مواجه می شوند. نشست خبری محمد رضا باهنر با واکنش‌های بسیار تندی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد که نشان دهنده عمق نگرانی در میان طیف مذهبی تندرو از وضعیت جاری حجاب در کشور است. زنوری یکی از نمایندگان اعلام کرد که وضعیت حجاب در کشور قابل قبول نیست و متدینین نگران و دلخورند. او هشدار داد که نباید برای جلب رضایت تعدادی هنجارشکن مؤمنان را از دست داد. اما تندترین واکنش‌ها از سوی نمایندگانیشون راستینه و نقدعلی ابراز شد. راستینه نماینده شهر کرد صراحتاً با حمله به محمد رضا باهنر پرسید: شما مصلحت کدام نظام را در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌کنید؟ مصلحت نظام وحشی برهنه یا مصلحت نظام اسلامی را؟ محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر نیز باهنر را به باد انتقاد گرفت.
کسی که مدت‌ها در جایگاه نیابت رئیس این مجلس تکیه زده است و با خون همین حزب لایها رأی آورده است میگوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد. برادر عزیز، از خون برادر شهیدتان خجالت بکشید.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در واکنش به این موضع گیری خواستار توضیح آقای باهنر شد و از او پرسید که منظورش از بکارگیری واژه حجاب اجباری چیست. شریعت مداری تاکید کرد که اگر حفظ حجاب یک واجب شرعی و ضرورت قانونی است، با کدام منطق اسلامی یا قانونی رعایت نکردن آن پذیرفته می شود.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. این صحبت‌های آقای باهنر و البته واکنش‌های به اون که ویدیویی از اون هم در حساب اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده بسیار واکنش برانگیز بوده. حدود 1500 نظر زیر این ویدیو نوشته شده که مجموعه از صحبت‌های آقای باهنر و دو نماینده مجلس هست، از جمله صحبت‌های آقای نقدعلی از نمایندگان مجلس که با فریاد در مجلس خطاب به آقای باهنر میگفت که از خون برادر شهیدش خجالت بکشه. باران برای ما نوشته که برادرم در 17 سالگی شهید شده و اصلا ندیدمش، روحش شاد، ولی اگر هم زنده بود دغدغه‌اش شکم گرسنه مردم ایران بود. زهره نوشته مردم سفره‌شون کوچیک شده و به فکر موضوعی مثل حجاب نیستن و شما به اجبار نمیتونید کسی رو مؤمن کنید. محمد رضا ماندگار هم نوشته کاش گوشت خوردن ماهانه اجباری میشد، کاش غذاهای مناسب رو اجباری میکردند. و صدها نظر دیگه‌ای که زیر این مطلب در اینستاگرام رادیو فردا نوشته شده. ارزیابی مهدیه گلرو فعال سیاسی جمهوری خواه رو بشنوید درباره اظهارات محمد رضا باهنر و واکنش‌های به اون.
واکنش های زیادی داشته، ولی به نظر من واکنش های اصلی همچنان مونده. یعنی ما باید منتظر این باشیم که حتی رسانه های مثل صدا و سیما مثلا در طی ساعات آینده یا روزهای آینده نسبت به این واکنش نشون بدن، یا همونطور که شما اشاره کردید مجلس به طور جدی وارد مسئله بشه و واکنشش رو بده، به خاطر اینکه این حرف یه آدمی نیستش که همینجوری بیاد نظرش رو فقط گفته باشه. ببینید، یکی از کسانیه که سالهای سال در ساختار جمهوری اسلامی قدرت داشته و مغضوب هم نشده، همچنان توی تشخیص مصلحت نظامه. یعنی یه بعضی ها رو میبینید که انتقاد میکنن، میگن قبلا پست هایی داشتن تو جمهوری اسلامی ولی سالهاست منتقد هستن. باهنر هرگز در جرگه منتقدین جمهوری اسلامی قرار نگرفته، به خاطر همین حرفی که داره میزنه به نظر من بدون هماهنگی با بالاتر از خودش نبوده.
همینطوری نیست. از صحبت ها در این مناظره که آقای باهنر شرکت کرده، خودش هم تاکید میکنه به اینکه یک نوع یک دستی وجود داره در اعلام مواضع و در روی کردهایی که جمهوری اسلامی دست کم به گفته آقای باهنر این یک دستی رو او میبینه و خود رو بخشی از اون داستان میبینه.
دقیقاً یعنی اصلا اینجوری نیستش که چون ما همیشه تحلیل داریم میگیم که خب توی قدرت یه چند دستگی هستش به ویژه در مورد همین مسئله زنان، اما این میاد و میگه که این چند دستگی وجود نداره و یک دستگی خودشو جزوش میدونه، نظرش رو در موردش میگه و این مهمه که تبین توجه کنیم که وقتی میگه یک دسته یعنی خامنه ای هم تو همون موقعیت قرار داره، یعنی خامنه ای هم نظرش همینه حتی اگر تا الان نگفته و به زبون نیورده، اما کلیت قدرت نظرش اینه که دیگه همچین قانونی حالا یا نباید وجود داشته باشه یا خیلی توجه بهش نمیشه. به نظر من یکی دلایل مهمی که الان خود با هنر و به نظرم به مرور هی بیشتر ارکان حکومت در مورد این حرف میزنن اینه که شما اگر در یک جامعه ای یک قانون سفت و سخت داشته باشید و گره بزنید مشروعیت و کلیت قانونگذاری در کشور رو با یک قانونی که بیشتر جامعه بخش زیادی از جامعه داره ازش نافرمانی میکنه، اون وقت شما انگار که سیستم قدرتتون رو دارید زیر سوال میبرید. اما وقتی میای تو این موضع قرار میگیری که خب اصلا دیگه همچین قانونی رو ما بهش اهمیت نمیدیم، ما خیلی توجهی بهش نداریم، اون وقت دیگه کاری که زنان دارن میکنن نافرمانی مدنی محسوب نمیشه، اون وقت دیگه مقابله با حکومت محسوب نمیشه. به نظر من جمهوری اسلامی با توجه به اینکه دیده اون نافرمانی مدنی در مورد حجاب به حدی رسیده که میتونه کلیت ساختار حکومت رو دچار خطر این بکنه که خب مردم اصلا به قانون توجه نمی کنن و این به قانون توجه نکردن بتونه تسری پیدا کنه به بقیه قانون‌ها رو توجه نکردن، این میتونه زنگ خطر باشه واسه یه حکومت. پس بهتره برای اینکه توی موقعیت امن‌تر قرار بگیره اون حکومت شروع کنه گفتن به اینکه ما خودمون دیگه نمیخوایم این قانون رو بهش توجه بکنیم.
اما آیا جمهوری اسلامی واقعا در جایگاهی هست که این رو به صورت علنی و مشخص و آشکار اعلام بکنه؟ یعنی به هر حال یک همچین چیزی خود آقای باهنر به قوانین دیگری هم اشاره میکنه، مثلا در زمینه ویدیو ماهواره و میگه این قانون ویدیو هنوزم هست و به عجیب بودن و خنده‌دار بودن یک همچین وضعیتی اشاره میکنه، ولی واقعا جمهوری اسلامی اصلا میتونه قدمی به اون سمت برداره که این رو بخواد به صورت قانونی تغییر بده؟
نه، من فکر میکنم که به صورت قانونی تغییر دادنش یک بخشی از طرفداران ایدئولوژیکش رو که الان تنها پایگاه مطمئن و قابل اعتماد حکومت هستن از بین میبره. شما تصور کنید که در یک قانونی تصویب بشه در مجلس، بعد بره شورای نگهبان و همون روال قانونگذاری در جمهوری اسلامی که بگه دیگه حجاب اجباری لازم نیست. همونطوری که با هنرم اشاره میکنه این قوانین مثل قوانین مربوط به ماهواره ویدیو یا حتی شطرنج همچنان هستش، ممنوعیت بازی شطرنج همچنان هستش، اینها میره به سمت اینکه یواش یواش با تغییر عرف جامعه بره به سمت اینکه اون رو عادی میکنه نه قانون. اما در مورد حجاب یک مسئله ای تفاوت جدی داره با بقیه قوانینی که در طی این سالها با عرف تغییر کرده، همین مثل همین مسئله ماهواره و ویدیو و و و، اونم اینه که تا وقتی قانون مکتوب تغییر نکنه همچنان زن کارمند، زن دانشجو، زن کارگر، زن محصل، اینها باید تو اون چارچوبه همچنان حجاب داشته باشن. یعنی این چیزی که داره اتفاق میفته تغییر عرف خارج از فضای سلطه جمهوری اسلامی، خارج از نهادهای قدرت مثل محل کار، محل تحصیل و چیزهای شبیه
پس این. یعنی میشه تصور کرد که اون نافرمانی که شما چند دقیقه پیش بهش اشاره کردید، اون نافرمانی همچنان جاری و ساری در جامعه باشه به شکلی؟
آره، من فکر میکنم که قطعا این نافرمانی ادامه پیدا میکنه تا زمان و به شکل مبارزه با جمهوری اسلامی هست تا زمانی که قانون مکتوب عوض بشه. الان اگر کسی مثلا ماهواره داشته باشه یا حالا دیگه ویدیو که اصلا معنا نداره داشتنش، این دیگه الان مثلا 30 سال پیش اگه کسی همچین چیزی داشت به عنوان یه جور مثلا انگار مقابله با حکومت میمد، ولی الان دیگه این معنا رو نداره. مسئله حجابم اینجوری نیستش که بگیم دیگه یواش یواش میره به سمت اینکه معناش مقابله با حکومت نباشه، به خاطر اینکه تا وقتی که این قانون وجود داره و در جاهایی که تحت سلطه قانون هستش مثل همون جاهایی که عرض کردم، همچنان این مقابله به عنوان مقاومت مدنی میتونه معنا داشته باشه. جاهایی که همچنان اجازه ندارن زنان برن بدون اینکه بخوان حداقل یه مقنعه یا روسری سرشون باشه.
ارزیابی مهدی گلرو رو میشنیدید. دیگر موضوع مرتبط با ایران روند فزاینده اعدام هاست که روز شنبه با اعدام 7 زندانی سیاسی امنیتی ادامه پیدا کرده. در این باره از محمود امیری مقدم بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بشنوید.
جمهوری اسلامی در شرایط کنونی در یک بحران بسیار شدید به سر میبره و از اونجایی که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، تلاش میکنند تا از طریق ایجاد وحشت قدرت رو نگه دارن و از اعتراضات جدید پیشگیری کنند و اعدام مهمترین ابزار این کار هست و به خصوص پس از تنش بین ایران و اسرائیل، در واقع در همه اعدامهای سیاسی و امنیتی این برچسب همکاری با اسرائیل رو هم شامل میکنه که هزینه این اعدام ها رو پایین بیاره، که ما امیدوار هستیم که مردم با اعتراض بیشتر هزینه اعدام ها رو بالا ببرن برای حکومت.
شما بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران هستید که به تازگی هم درباره افزایش چشمگیر شمار اعدام ها در ایران گزارشی رو منتشر کردید و هشدار دادید. بر اساس این گزارشی که الان بهش اشاره کردم، آیا گروه خاصی یا طبقه خاصی بودند که بیشتر در ماهای اخیر قربانی این نوع مجازات شدند؟
ببینید، در 9 ماه نخست سال آمار اعدام های امسال بیش از 1040 نفره و این تقریبا دو برابر آمار اعدام ها در مدت زمان مشابه از سال گذشته است. حالا این رو هم اضافه کنیم که سال گذشته در واقع رکورد جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته بود، که امسال بسیار بسیار تعداد اعدام ها بالا رفته. عمدتاً همه کسانی که در ایران اعدام میشن جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، یعنی افراد محروم، اقلیت‌های اتنیکی مثل بلوچ‌ها، افغان‌ها، و بعد ما یک افزایش هم داشتیم در اعدام‌های با اتهام‌های سیاسی و امنیتی که در بین این افراد گروه‌های اتنیکی مثل کردها به طور خاص و بعد عرب‌ها حضورشون پررنگ‌تره. این رو هم اضافه کنم که خب از یک طرف اتهامات جرم مواد مخدر هستند که بیش از 50% اعدام‌ها رو در بر می‌گیرن. در مورد اعدام با اتهام‌های سیاسی هم جمهوری اسلامی سعی می‌کنه دوباره از برچسب تجزیه طلبی استفاده کنه برای اینکه باز هم هزینه این اعدام‌ها رو پایین بیاره. ولی خب ما می‌دونیم که تمام کسانی که در ایران اعدام میشن، حالا به اتهام امنیتی یا جرم مواد مخدر، توسط دادگاه انقلاب پشت درهای بسته بر اساس اعتراف‌های گرفته شده زیر شکنجه به اعدام محکوم شدند و اعدام‌هاشون در واقع حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی.
انتظار و امیدتون چه هست و فکر می‌کنید که در چه صورتی روند اعدام‌ها در ایران می‌تونه متوقف بشه؟
تا وقتی که ما جمهوری اسلامی رو داریم متأسفانه اعدام هم خواهیم داشت، ولی حتی در چارچوب جمهوری اسلامی امکان در واقع پایین بردن آمار اعدام‌ها وجود داره. تجربه این 20 سال اخیر نشون داده که از یک طرف فشار بین‌المللی و بالا بردن هزینه از این طریق میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنه، از طرف دیگه هم واکنش مردم در داخل ایران. ببینید، دلیل این که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات زن زندگی آزادی اینا واقعا قصد داشتن تعداد بیشتری از معترضان رو اعدام کنن، ولی دلیلی که نتونستن یکیش ترس از واکنش مردم بود. ولی متاسفانه به خصوص اعدام شهروندان کرد، بلوچ، عرب با استفاده هم از همون برچسب‌هایی که بهشون اشاره کردم هزینه‌شون پایین بوده. من فکر می‌کنم که اگر مردم ایران نشون بدن که حتی هر یک اعدام امر غیر قابل تحمل هست و به این اعدام‌های روزانه که بعضی روزها به 6 7 8 نفر هم میرسه در روز واکنش نشون بدن، جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی خواهد بود، چون براشون فقط اصل مصلحت نظام مطرح هست و اگر این اعدام‌ها در واقع به ضد خودش تبدیل بشه و منجر به اعتراض بیشتر بشه، جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه.
محمود امیری مقدم بود که هومن عسکری با او گفتگو میکرد. شنونده ای ساعت 14 هستید. ضعف فوتبال ایران در نتیجه گیری صدای بسیاری از فوتبال دوستان رو در آورد. سوال اینه که چشمنداز فوتبال ملی در آینه رقابت های باشگاهی چیست؟ این پرسش رو محمد زرقامی با محمد حیرانی، ورزشی نفیس و مشاور سابق بین الملل مدیرعامل باشگاه استقلال تهران که هم اکنون در فرانکفورت به سر میبره، در میون گذاشته.
همه مدعیان سنتی این تورنمنت که حالا به دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس و سپاهان به علاوه تراکتور میشن، هیچ کدومشون امسال عملکرد قابل قبولی تا اینجای کار نداشتن. خب باید برگردیم نگاه کنیم ببینیم که شرایط فوتبال ایران در چند سال اخیر چگونه بوده. از شما استادیوم آزادی رو ببینید که شاید تنها استادیوم آبرومند ایران در سطح بین المللی بوده برای دهه ها و الان تقریبا 3 سال مشغول بازسازیش هستن و عملا هیچ مسابقه توش انجام نمیشه. وضعیت بقیه استادیوم ها که مشخصه، حالا مافیای زمین چمن و مسائل مخصوص به خودش هم که جدا از این، یعنی زیرساختی وجود نداره برای توسعه فوتبال.
حتی این ورتر هم که نگاه کنیم همین وضعیت رو ما برای ورزشگاه تختی دیدیم، این همه تعطیلی و الان که نگاه میکنیم میبینیم چمن ورزشگاه اصلا غیر قابل استفاده است.
دقیقاً. خب وضعیت ورزشگاه شهر قدس یا قلعه حسن خان که الان میزبان استقلال پرسپولیس حتی تو بازی آسیایی هم اسفناکه. حالا این رو شما بذارید کنار اینکه ما هیچ استعدادیابی در ردای پایه نداریم، من با شجاعت بهتون بگم وضعیت فوتبال ایران در رده های سنی پایین تر به شدت انتخاب بازیکنان بر اساس پول و رشوه انجام میشه در تمام باشگاه. خب این باعث شده که پشتوانه تیم های ملی ما ضعیف باشه و تیم ملی ما هیچ پشتوانه‌ای نداشته باشه. باشگاه‌هامون هم دارن ضرر میکنن. شما ببینید امسال سال منتهی به جام جهانیه، کدوم استعداد درخشانی در سطح فوتبال ما معرفی شده در یکی دو سال اخیر؟
در حوزه مربیگری چی؟ ما الان شاهد هستیم که خب بالاخره مربیان خارجی مسئولیت تیم‌ها رو به عهده می‌گیرن، از طرف دیگه این همه بازیکن خارجی، اینا بر چه اساسی اصلا وارد باشگاه‌ها شدن؟ بعد عمل کردی که دارن واقعا چقدر مورد ارزیابی قرار میگیره؟ چون اینطوری که نگاه میکنیم، یعنی اصلا بگیم به عنوان یک بیننده فوتبال، علاقمند فوتبال، بدون چشم مسلح، بدون اینکه حالا حتی دانشی هم داشته باشیم، اینها کارایی چندانی گویا برای فوتبال ما نداشتن. حتی کلاس فوتبال ما رو ببرن به یک جای دیگه ای نزدیک کنن، اتفاقی که حداقل شما در فوتبال امارات، عربستان اینها دارین میبینید.
خب من سوال شما رو دو بخش تقسیم کنم راجع به مربیا چون حرف دارم. ببینید ما از زمانی که آقای کیروش رفت و سویچ کردیم به آقای قلعه‌نویی به عنوان مربی ایرانی، ضمن احترام به آقای قلعه‌نویی به نظر من بهترین مربی حال حاضر فوتبال ایران در یک دهه اخیر، شاید بیشترم بوده و هست، اما وقتی ما سویچ میکنیم از یک اسم جهانی مثل کارلوس کیروش به یک سرمربی ایرانی، این مشخصا نشون میده که فوتبال ما افقهای خیلی دوردست رو مد نظر نداره. خیلی
البته این دنبال روی حرفایی بود که آیت الله خامنه ای زده بوده، یعنی اینکه بریم سمت مربیای داخلی
به نوعی. بله، خب این حاکمیت این رو میخواد و فوتبال ما هم تابع سیاست‌های حاکمیت دیگه، خودتون میدونید مهدی تاج و حالا همه فدراسیونان، به رشته‌های دیگه هم شما نگاه بکنید، مثلا کشتی هم شما نگاه کنید، حرفای دیشب یا پریشب آقای دبیر هم ببینید، عملاً همه تابع آن چیزی هستن که در کشور میگذره. اما حرف من اینه، زمانی که ما سویچ میکنیم نشون میده ما برنامه بلند مدت نداریم و برای باشگاهامون هم اگر مربی خارجی میاریم فقط برای اینکه به نوعی هوادارا رو ساکت بکنیم و هیچ مربی خارجی معتبری، با احترام به همشون، هیچ مربی خارجی معتبری داخل کشور نمیاد. هر کس هم میاد به قول فوتبالی‌ها میگن دندون مار شمرده، فقط اومده یه پولی بگیره، اگه اتفاقی افتاد فوری فسخ کنه، بره یه شکایت تو فیفا بذاره پول بگیره. در مورد بازیکنام که گفتید، عملاً شرایط مشابه مربیان خارجیه. شما چهرهایی که میان به عنوان فوتبالیست لژیونر خارجی، حالا به نوعی به تعبیری تو باشگاه ما، اینا رقمشون یه دفعه 300 400 هزار دلاری که توی ترانسفر مارکت به عنوان یه منبع ارزش گذاری بازیکن ثبت شده، میبینید 5 6 برابر شده، تبدیل شده به 2 میلیون دلاری. و خب این وسط واسطه های متعددی بخش زیادی از این پول رو میخورن. خب بعد خروجیش میشه بازیکنی که میاد تو زمین، به قول فوتبالی ها عرض میکنم، یه استوب کردن ساده رو بلد نیست، یه کنترل ساده توپ رو بلد نیست و هیچ کدومشون عملا اون کارهایی که در تصورات هوادارهای روی سکو یا پای تلویزیون اصلا ندارن، فقط اسمی ازشون مونده، فوتبالشون تموم شده یا به هر دلیلی صرفا اومدن اینجا، اگه پولشون هم نگیرن بلافاصله یه فسخ میکنن و یه شکایت به فیفا و کل پول خودشون و دلالا رو با هم میگیرن.
ولی جدی از اون، واقعا چه باید کرد با این وضعیت فوتبال؟ و الانم که خب اسامی افرادی که دعوت شدن به تیم ملی رو داریم میبینیم.
خب ببینید صادقانه بخوام خدمتتون بگم، افق دیدی که حاکمیت برای فوتبال ترسیم کرده اینه که فقط صرف حضور در جام جهانی باشه. یعنی دیگه هیچ بلند پروازی برای فوتبال ایران نه مد نظرشون و نه علاقه دارن که وجود داشته باشه. یه دوره ما 4 باشگاه سهمیه در سطح الیت آسیا داشتیم، در بالاترین سطح فوتبال باشگاه آسیا. الان سهمیه ما تقلیل پیدا کرده به 1 و 2 باشگاه هم در لیگ یه دست پایین تر. خب مسلمه که آیندهی برای تیم ملی ایران و باشگاه ایران نمیشه در حداقل 6 5 آینده متصور بود و مسلمن همه چی به ضرر خواهد.
محمد حیرانی بود در فرانکفورت که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ میداد. برگردیم به پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. در این آخر هفته اروپایی انتخاباتی در اینجا برگزار شد. آندرِی بابیش، نخست وزیر پیشین چک، پس از 4 دوری از قدرت با پیروزی در انتخابات پارلمانی، بازگشتی چشمگیر به صحنه سیاست داشته. از رضا شکراللهی در این باره بشنوید.
بر اساس نتایج نهایی شمارش آرا در جمهوری چک، حزب آنو به رهبری میلیاردر پوپولیست آندرِی بابیش با کسب بیش از 34% آرا پیروز قطعی انتخابات است، اما نتوانسته اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. این بدان معناست که او برای تشکیل دولت ناچار به انجام مذاکرات پیچیده‌ای برای یافتن شرکای ائتلافی خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که ائتلاف آنو برای تشکیل دولت ممکن است شامل حزب راست افراطی اسپده شود. این حزب که توسط تومیو اوکامورا، سیاستمدار متولد توکیو پایه‌گذاری شده، خواستار برگزاری رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا است. اسپده حدود 8% آرا را کسب کرده است. آندرِی بابیش که متولد اسلواکی است، در کارزار انتخاباتی خود از سخنان تند علیه اروپا استفاده می‌کرد و حتی پیشنهاد داد که ابتکار جمهوری چک برای خرید مهمات برای اوکراین را متوقف خواهد کرد. با این حال، این سیاستمدار 71 تأکید کرده است که خروج از اتحادیه اروپا یا ناتو را در دستور کار ندارد. سایر احزاب، از جمله اعضای ائتلاف حاکم کنونی، تشکیل دولت با بابیش را رد کردند. این ائتلاف راست میانه حدود 23% آرا را به دست آورده است. در پارلمان اروپا، آنو بخشی از بلوک راست افراطی تحت عنوان میهن پرستان برای اروپا است که خود بابیش آن را با نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان تأسیس کرد. آقای اوربان بازگشت بابیش به قدرت در جمهوری چک را پیروزی حقیقت خوانده است. آندرِی بابیش، 7 ثروتمند جمهوری چک که با اتهامات مالی هم روبروست، خود را صلح طلب توصیف می کند و خواستار آتش بس در اوکراین است. او روی کرده چکی ها در اولویت قرار دارند را وعده داده است که یادآور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست.
از رضا شکراللهی میشنیدید. و در این آخر هفته اروپایی خبر دیگری که در جمهوری چک شنیده شد، درگذشت ایوان کلیما، نویسنده نام‌آشنای این کشور، همچنین برای خوانندگان ایرانی است که در سن 94 سالگی درگذشت. از مهدی طاهباز درباره او بشنوید.
ایوان کلیما، نویسنده سرشناس چکی که آثارش در ایران هم خوانندگان بسیار دارد، صبح شنبه 12 مهر در 94 سالگی از دنیا رفت. در ایران معروف‌ترین اثر این نویسنده روح پراگ است که توسط خشایار دیهیمی ترجمه شده. آقای کلیما بیش از 20 کتاب نوشت و آثارش به 30 زبان مختلف ترجمه شد. از مشهورترین آثارش میتوان به رمان عاشقان یک شبه، مجموعه داستان صبح‌های شاد من و رمان کوتاه عشق و زباله اشاره کرد. ایوان کلیما در 14 سپتامبر 1931 در پراگ متولد شد و در دوران جنگ جهانی دوم به همراه خانواده‌اش به یک اردوگاه کار اجباری منتقل شد. پس از جنگ، کلیما دبیرستان را به پایان رساند و در سال 1956 از دانشکده فلسفه دانشگاه کارل در پراگ در رشته زبان و ادبیات چک فارغ التحصیل شد. او از 3 پیش از آن عضو حزب کمونیست بود. کلیما کارش را به عنوان دبیر در یک مجله آغاز کرد و سپس تا آغاز دوران عادی‌سازی پس از بهار پراگ در نشریات ادبی فعالیت گسترده‌ای داشت. از اوایل دهه 60 میلادی شروع به انتشار آثار داستانی کرد و برخی کتاب‌هایش مانند یک روز بی‌عیب، ساعت سکوت و عاشقان یک شبه میان خوانندگان محبوب شد. او در چهارمین کنگره اتحادیه نویسندگان چکسلواکی در سال 1967 همراه با شماری از همکارانش کنترل حزب کمونیست بر فرهنگ و وجود سانسور را رد کرد و به همین دلیل از حزب اخراج شد. پس از حمله شوروی در سال 1968 و سرکوب بهار پراگ، آثارش ممنوع شد و او به جنبش مخالفان پیوست. کلیما در سال 1969 به ایالات متحده آمریکا رفت و در دانشگاه میشیگان به عنوان استاد مهمان ادبیات چک تدریس کرد. در این دوران و با حمایت نویسنده آمریکایی فیلیپ راس، آثارش در خارج از چکسلواکی منتشر شدند. آثار این نویسنده البته پس از انقلاب مخملی دوباره به کتابفروشی‌های چک و همچنین اسلواکی بازگشت. کلیما در سال 2002 جایزه فرانس کافکا را دریافت کرد. ایوان کلیما اکنون در کنار میلان کوندرا، بوهومیل هرابال و واسلاف هاول یکی از بزرگترین نویسندگان ادب چک به شمار می‌رود که عمده آثارش درباره تاریکی‌های دوره حکومت دیکتاتورها بر مردم و چالش‌های اخلاقی و انسانی است.
و با این گزارش مهدی طاهباز میرسیم به پایان این ساعت 14 رادیو فردا که سپاسگزارم همراه اون بودید. اگر شنیدن این برنامه را از ابتدای اون از دست دادید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. همچنین میتونید روی پادگیرها این برنامه را بشنوید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر و بخش دیگری از خبرها.